غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران نسبت به انتشار تصاویر و مطالب محمد خاتمی در رسانه‌ها هشدار داده بود. مجمع مدرسین حوزه علمی قم گروهی متشکل از روحانیون اصلاح طلب است که بعد از به قدرت رسیدن محمد خاتمی در سال 1376 تأسیس شد. و به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهایی، ماموران امنیتی ایران شماری از بهاییان را در تهران و اصفهان بازداشت کردند. سیمین فهندش در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت به نظر می رسد بازداشت های اخیر برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهایی ایران صورت گرفته است. پایان نقل قول. با این حال سخنگوی جامعه جهانی بهایی از تعداد دستگیر شدگان ابراز بی اطلاعی کرد.
خیلی هستم ممنونم. حالا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما شما میتونید اخبار رو در سایت ما با جزئیات بیشتر دنبال کنید. اگر به اینترنت بدون محدودیت دسترسی دارید radiofarda.com و اگه در ایران هستید میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 با ما تماس بگیرید و از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور کنید. اما در ادامه بریم سراغ نوشین سعید حسینی با برنامه هفتگیش که جمع‌آوری خبرهایی هستش که هانا برای ما نخوند. همراه او باشید تا چیز حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. آژانس مسافرتی توی روسیه تور بازدید از مناطق جنگ زده در شرق اوکراین راه اندازی کرده. روزنامه روسیه ایزوستیا که حامی حکومت به شمار میره گزارش داده که شرکتی که معمولاً دست اندرکار توریسم درمانی اون هم در داخل روسیه است تصمیم گرفته مسافرهاش رو این بار به جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین ببره تا هم شاهد درگیری‌ها باشند و هم از نزدیک عواقب جنگ و درماندگی جنگ زده ها رو ببینند. روزنامه روسیه ایزوستیا به نقل از یکی از مدیران آژانس نوشته که این تور 4 روزه بین 2 تا 3 هزار دلار خرج برمی‌داره. یه خودروی زرهی مخصوص با ظرفیت بین 5 تا 7 مسافر برای این سفر در نظر گرفته شده و البته نیروهای امنیتی هم این تور رو همراهی می‌کنند. با این وجود قبل از شروع این سفر از مسافرها امضا گرفته میشه که آژانس مسافرتی مسئولیتی در قبال پیشامدهای احتمالی در طول این سفر نخواهد داشت. صاحبان آژانس مگاپولیس که مدعی شدند تا حالا 10 نفر برای شرکت در این تور اعلام تمایل کردند گفتند که این بازدید تبدیل به تور دائمی نخواهد شد و فقط نوعی واقعه گردی محسوب میشه. به گفته این آژانس مسافرتی اونها به مسافران این فرصت رو میدن که شخصا از نزدیک اوضاع رو ببینند و بر اون اساس تصمیم بگیرند که توی این ماجرا به کدوم طرف کمک خواهند کرد. با این وجود وزیر جهانگردی دولت خودخوانده لوهانسک در شرق اوکراین از راه اندازی این تور حمایت نکرده و گفته در حالی که در صنعت توریسم جنبه تجاری از اهمیت برخورداره ولی تبدیل بدبختی مردم به منبع درآمد رو درک نمی‌کنه و باهاش موافق نیست.
از روز چهارشنبه در برلین پایتخت آلمان موزه‌ای باز شده که در اون اجساد پوست کنده انسان‌ها برای نشون دادن پیچیدگی ساختمان بدن بشر در معرض نمایش قرار گرفته. رویترز نوشته که تو این نمایشگاه دائمی که به ابتکار یک کالبدشناس و همسرش برگزار شده، محتوای داخلی جنازه‌ها با کاوچوی سیلیکونی و ماده‌ای به اسم رزین پر شدند. فرآیندی که آقای گونتر ونهاگنز مبتکر این نمایشگاه اسمش رو پلاستینیشن گذاشته. نمایشگاه موسوم به دنیاهای بدن متعلق به این کالبدشناس که با عنوان دکتر دث به معنای پزشک مرگ شناخته میشه از حدود 20 سال پیش شروع شده و تا الان حدود 40 میلیون بازدید کننده داشته. توی این نمایشگاه 20 جنازه پوست کنده در حالتهای مختلف مثل نشسته، کشیده شده یا در حال انجام حرکات ورزشی دیده میشن که ماهیچه ها، اعضا، رگ ها و استخوان هاشون همه در معرض دید قرار دارند. به گفته یه همسر این کاربوچناس، این نمایشگاه تونسته روی بازدید کننده ها اثر بذاره و دید اونها رو نسبت به بدنشون تغییر بده. در نظر سنجی که از بازدید کننده ها مدتی بعد از رفتن به این نمایشگاه انجام شده، 9% سیگار رو ترک کردن، 23% میزان ورزش رو در زندگیشون بالا بردن و حدود 30% هم سعی کردن سالم‌تر غذا بخورن.
گرچه سقوط ارزش روبل واحد پول ملی روسیه برای روس‌ها خبر بدی محسوب میشه، ولی برای فنلاندی‌ها در همسایگی روسیه چندان هم بد نشده. سایت شبکه خبری YLE در فنلاند در خبری نوشته که ماشین سوارهای فنلاندی با استفاده از فرصت پیش آمده و پایین اومدن قیمت بنزین در روسیه در برابر یورو، با رد شدن از مرز توی روسیه باکهای ماشین‌هاشون رو با بنزین نصف قیمت پر می‌کنند و با وجود هزینه‌های گرفتن ویزا و ورود به روسیه باز هم برای فنلاندی‌ها صرف می‌کنه. و به گفته یکی از شهروندان این کشور اروپایی، بنزین روسی در مجموع حداقل سالی 1000 یورو براش ارزون تر تمام میشه. البته این کار که توریسم بنزین لقب گرفته بیشتر بین ساکنان جنوب شرقی فنلاند شایعه و معمولا هم برای بنزین زدن به شهر ویبورگ روسیه در 38 کیلومتری مرز فنلاند سفر میکنند.
غواصان در بستر دریا در سواحل اسرائیل گنجینه‌ای از سکه‌های کمیاب طلا متعلق به 1000 سال پیش رو کشف کردند. رویترز نوشته که این سکه‌ها متعلق به دوران حکومت سلسله فاطمی در خاورمیانه است و به نقل از یکی از کارشناسان عتیقه در اسرائیل نوشته که احتمالاً این سکه‌ها که منقوش به خطوط عربی هستند بعد از غرق شدن کشتی حامل اونها در نزدیکی بندر قیصریه به قعر آب رفتند. در طول چند روز گذشته حدود 6 کیلوگرم از این سکه‌های طلایی قدیمی به ارزش نسبی حدود 240 هزار دلار از آب بیرون آورده شدند. سلسله فاطمی اولین مسلمانانی بودند که نیروی دریایی در اختیار داشتند و به این وسیله با تمام شهرها در دریای مدیترانه داد و ستد می‌کردند.
در حالی که محمد جواد ظریف از چهره‌های خندان کابینه حسن روحانی محسوب میشه و کمتر عکسی از او در مذاکرات هسته‌ای دیده شده که بدون لبخند باشه، ولی توی گفتگوهای هسته‌ای و پشت درهای بسته نه تنها از چهره گشاده آقای ظریف دیگه خبری نیست، که صداش اونقدر بالا میره که مامورهای حفاظتش هم هر از چند وقت یک بار با نگرانی به داخل اتاق مذاکرات سرک میکشند تا مطمئن بشن که اتفاق بدی نیفتاده باشه. این قضیه به هر حال به گوش رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده. روزنامه شرق این هفته به نقل از خود محمد جواد ظریف نوشته که آیت الله خامنه‌ای بهش توصیه کرده از داد و بیداد پرهیز کنه و به جای دعوا کردن با لبخند حرفش رو بزنه.
رهبر هنگ کنگ به مردم این منطقه گفته که گوسفند مآب باشن. آقای سی وای لونگ که به مناسبت آغاز سال جدید چینی که سال گوسفنده صحبت می کرد، گفته که مردمش بهتره از طبیعت گوسفند الهام بگیرن و در کنار هم برای آینده این منطقه همکاری کنن. به گزارش رویترز او گوسفندها رو حیوانهایی توصیف کرده که آرام و ملایم در آرامش کنار هم زندگی می کنن. یه متخصص علوم سیاسی گفته که منظور آقای لونگ اینه که مردم چشم بسته ازش دنبال روی کنند، همونطور که گوسفندها دنبال چوپونشون راه میفتند. سال گذشته چینی که سال اسب بود، بعد از اینکه مقام‌های چین سعی کردند که در انتخابات رهبری دور آینده هنگ کنگ اعمال محدودیت کنند، این منطقه که از خودمختاری نسبی برخورداره صحنه زد و خورد زیادی بود.
بر اساس یک پژوهش تازه، از هر 5 پزشک هلندی یکیشون حاضره به کسانی که بدون ابتلا به هیچ گونه بیماری فقط به دلیل سیر شدن از زندگی میخوان به زندگیشون خاتمه بدن کمک کنه که بمیرن. نتیجه این تحقیق که در نشریه پزشکی مدیکال اتیکس چاپ شده نشون میده که بیش از 70% از متقاضیان مرگ در هلند مبتلا به سرطان هستند. دو سوم از پزشکان در این پژوهش گفتند که به دلایل مذهبی از کمک به مرگ متقاضی پرهیز میکنند. روزنامه گاردین نوشته که هلند از جمله کشورهایی که در زمینه اوتانازی یا مرگ امدادی رویکرد نسبتاً آسانگیرانه داره و از حدود 12 سال قبل تا به حال تعداد افرادی که با کمک شخص دوم به زندگیشون پایان دادند به طرز قابل ملاحظه‌ای زیاد شده. مثلا دو سال قبل حدود 5000 نفر در هلند به این روش خودکشی کردند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.